صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
انجیل برای جهانیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. بر همگان پوشیده نیست که رساله پولس رسول به رومیان چه نقش مهم و تأثیرگذاری در شناخت انجیل داشته و چگونه باعث تحول زندگی مسیحیان در تمامی دوران خود بوده. در این مجموعه شما شنوندگان عزیز شاهد تفسیر رساله به رومیان نخواهید بود، بلکه تعلیماتی را دریافت خواهید کرد که متمرکز بر مهمترین بحث‌های این رساله است و هدف این مجموعه از برنامه‌ها این است که بار دیگر پای سخنان پولس رسول در این رساله بنشینیم و متحول شویم، همانطور که در طی این 2000 سال مسیحیان بسیاری متحول شده اند و مردان و زنان مؤثری در انجام اراده خدا بودند. در این برنامه با برادر عزیزمان محسن و همینطور خواهر عزیزمان مریم همراه خواهیم بود و دعا می کنیم آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
به زخمهایش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاجو مرهم هر درد، کند ویرانه را آباد. به زخمهایش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاجو مرهم هر درد، کند ویرانه را آباد. با آن چشمان پر نورش، تبسم بر لبان او، نگاهش قلب پتروس را هزار اشته بریش بنمود. به هر آهنگ شلاقی که بر پشتش نوازان بود، سرودی زمزمه می کرد، پدر بخشا عزیزان را. به تن بگرفت همه دردی، همه زجر و همه زخمی، به جان بگرفت همه خاری، همه خفت و هر شرمی. ز بحر من به جان بگرفت صلیب و مرگ بران را، ز بحر من گناه کردی، به پرداخت مزد مرگم را. به زخمایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد، کند ویرانه را آباد.
دعوت میکنیم در این ساعت با این برنامه با عنوان بهترین تلاش ها با رادیو صدای انجیل همراه باشید.
مسیحیان وقتی میگویند ذات انسان گناه‌آلوده است، قصد توهین به دیگران را ندارند. اما گاهی اوقات ممکن است چنین به نظر برسد. کلام خدا در رساله به رومیان باب 3 آیات 9 تا 20 این گونه می‌فرماید: پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه. زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند. چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی. کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست. همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهند. زهر مار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است و طریق سلامتی را ندانستند. خدا ترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است.
واعظان انجیل بیمیل نیستند همیشه قبل از هر چیز اخبار خوش نجات مسیح را به دیگران موعظه کنند. اما پولس در نامه اش به رومیان و جامعه ترین رساله اش در تفسیر انجیل چنین روشی را اتخاذ نمی کند. پولس رسول عزیزان بعد از سلام و تهنیت و مقدمه کوتاهی بیشتر 3 فصل اول رسالش را بدون هیچ تعارفی به بیان کوتاهی ها تقصیرات نسل بشر می پردازه، موضوعی که میتونست به جای یافتن دوست دیگران رو با او دشمن بکنه. پولس در رساله خودش به تفصیل به بنیان رفتار انسان میپردازه و میگه که انسان همیشه خودپسند، بیرحم و عاصی بوده. هدف پولس از چنین شروعی نه تفسیر اجتماعی بلکه تجربه و تحلیلی عقیدتی هست. پولس از دیدگاه علمی دانشمند رفتارشناس و یا حتی یک آدم عیبجو نیست که فقط بخواد خطاها و عیبهای اطرافیان خودش یا نسل خودش رو ببینه. پولس یک واعظ هست. او یک مبشر هست. او پیام انجیل رو اعلام میکنه. اون میخواد ماهیت مشکلاتی رو که بشریت در او گرفتار هستن رو آشکار بکنه. باشد که شنوندگان بتونن راه حل روحانی مشکلات رو در انجیل ببینند. راه حلهایی که به روشنی در انجیل خداوند عرضه شده. بدین ترتیب هست که پولس صرفاً انتقاد و شکایت نمی کنه و قصد توهین به کسی رو هم نداره. اون تعریفی از زمینه عقیدتی این علت بیچارگی نژاد بشر ارائه میده. سوال اینجاست که شما چگونه این وضعیت رو تعریف می کنید؟ خوبه که در اینجا شما خودتون تعریفی از عصیان بشری رو ارائه بدید. وقتی که از اسحاق باشویست خواننده و آهنگساز و همینطور داستان نویس بزرگ یهودی میپرسند که از قرن 20 و در طول زندگی طولانی خودش چه چیزی آموخته، او اینطور پاسخ میده: این قرن به من میگه که بشر قاتل هست، حال هم قاتل هست و در آینده هم قاتل خواهد بود. عزیزان، چرا چیزی به نام جنگ در جهان وجود داره؟ جنگ این کشتار سازمان یافته از هم نوعان خودمون و همونطور که میدونید این جنگ ها بسیار پرهزینه، شریرانه و در نهایت بیرحمی هست. اما با این وجود در طول تاریخ بشری بزرگترین نوابغ روزگار و قسمت اعظم درآمد کشورها به طور منظم به جنگ اختصاص پیدا می کنند. و باز سوال این هست که چرا به خودمون بر نمی گردیم؟ چرا من و شما این همه مهیای خشم و ظلم و نفرت به همدیگه هستیم؟ چرا ما دروغ میگیم؟ چرا غیبت میکنیم؟ دزدی میکنیم و دیگران رو آزار میدیم؟ و چرا جامعه انسانی اون آرمان شهری که در ذهنش داشت رو رها کرده؟ و چرا ما همگی شاد نیستیم و نگاه متعادلی به زندگی نداریم؟ یا به قول درمانگران چرا سلامت نیستیم؟ پاسخ خبرنگاران سکولار به این سوال این هست که ایده میگن مشکل از ماهیتی هست که در طی تکامل انسان به دست اومده. ما ذاتاً پرخاشگر هستیم، چون که این صفت رو از وضعیت حیوانی گذشته خودمون به ارث بردیم. اما در سیر تکامل تبدیل به موجود کنونی شدیم. اما بارقه هایی از نژاد خودمون، یعنی حیوانات، رو هنوز هم در خودمون داریم که در ما بروز میکنه. تکامل گرایان معتقدند که بشریت به تدریج رو به تکامل میره و انسان به موجودی بهتر و بهتر تبدیل میشه. هرچند اگرچه خود رو در مقیاس تعریف کتاب مقدس بسنجیم، هیچ گونه پیشرفتی در طی این 3000 سال گذشته در جهت بهتر شدن انسان نمیتونیم پیدا کنیم. به این ترتیب عزیزان، بهتر شدن امیدی است که احتمالاً به این زودی و به این آسانی هم به دست نمیاد. و کسان دیگری هم هستند که مشکلات اساسی ما رو به عهده محیط اجتماعی که در اون رشد کردیم نسبت میدن. نبود محبت کافی، فقر فراوان، بیسوادی و الگوهای اجتماعی نامناسب. پس در اینجا این امید وجود داره، اگر بتونیم جامعه‌ای بهتر بسازیم، پس میتونیم انسانهای بهتری هم داشته باشیم. در صورتی که این دیدگاه درست باشه، پس خود به خود این افکار در ما به وجود میاد که ثروتمندان و دانشمندان و همینطور افراد کاملا مستعد باید بیشتر از سایرین اصلاح شده و معنوی باشند. اما وقتی به عمق زندگی مقدسین و پرهیزکاران سطح بالای جامعه نگاه میکنیم، بیم اون رو داریم که هیچ درس آموزنده‌ای نتونیم از اونها یاد بگیریم.
به نظر شما ریشه مشکل کجاست؟ دیدگاه مسیحیت مشکل نژاد انسان رو مشکلی روحانی و تنها درمان اون رو توی انجیل میبینه. مشکلات ما نه به خاطر پیرامون ما، نه نحوه پرورش ما و نه عدم تکامل لازم ماست. مشکل درون ماست. طبیعت ساقط شده ماست. مشکل ما انکار خدا و پیامد اون تاریکی فکر و فاسد شدن دلهامونه. مشکل در بیان پولسه که میگه همه زیر گناه هستند. تمامی نژاد بشر تحت قدرت گناهه، به این مفهوم که گناه چیزی بیشتر از کارهای نادرستیه که ما انجام میدیم. گناه یه قدرته، یه اصله، یه شرارت مجسمه که بر زندگی ماها حکم فرمایی میکنه، فکر ما رو منحرف میکنه و اراده ما رو برده خودش میکنه. نکته‌ای که پولس در فصل سوم رساله به رومیان مخصوصاً روی اون تاکید کرده اینه که همه کس، تک تک انسان‌ها، چه یهودی چه غیر یهودی، همه مانند هم زندانی ذات گناه‌آلود خودشونن. پولس اینطور میگه همه زیر گناه هستند. پولس نشونه هایی از دو تا منبع مشکل رو ارائه میده. اولی رفتار انسانه. فصل اول رساله به رومیان فهرستی از رفتارها، شرارتها و فسادهای انسانه که پولس به اونا اشاره میکنه. پولس مثل یه شاهد عینی وضعیت جامعه کنونی که یک جامعه مدرن سکولاره رو توضیح میده. و در فصل دوم رسالش تاکید میکنه که هیچ کس نمیتونه از این وضعیت فرار کنه.
خدای عظیم بهر ما خاکیان نمود نقشه‌اش رایان، زبر نجات جمیع ملل فرزندش را داد به جهان، جلال بر تو باد سرودن ملاه آرامی و سر بر زمین، رضا مندی در بین آدمیان رها مقصد
پیام خوشی عظیمه
همراهان عزیز، میشه تصور کرد که بسیاری از مخاطبان پولس یهودیانی بودند که خودشون رو انسانهای معنوی و برتر از غیر یهودیان میدونستند و انتقادهای پولس رو از فسادهای بت‌پرستان تأیید میکردند. اما پولس رسول اونها رو با گفتن اینکه اونها هم دقیقاً مانند بت‌پرستان قدیمی هستند مات و مبهوت میکنه. او میگه عذری نداری زیرا به آنچه که به دیگری حکم میکنی فتوا به خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. عزیزان، خدا کسی رو مستثنا نمیدونه. او عطیه ی حیات جاودانی خودش رو به کسانی میده که عادلانه زندگی کرده باشند. خواه یهودی باشند، خواه غیر یهودی، خواه پیروان مسیح، خواه پیروان ادیان دیگه و خواه حتی بی دینان، خواه دارندگان کتاب مقدس، خواه محرومان از او. اما در حقیقت هیچ کس کامل و عادل زندگی نمی کنه. هیچ کس نمی تونه، چون که همه زیر گناه هستیم. بنابراین نشانه ی رفتار انسان اشاره به حقیقتی است که پولس نتیجه اون رو می گیره که یهودی و غیر یهودی همگی زیر گناه هستند. اما مهمتر از همه اینها شهادت کتاب مقدس هست که برای پولس شهادتی قطعی و نهایی هست و این حقیقت رو به طور تام و تمام تأیید میکنه. دومی نشانه مبنی بر سقوط انسان در تعلیم صریح و روشن کتاب مقدس بیان شده. در فصل سوم رساله به رومیان شامل چندین نقل قول از عهد عتیق هست که تمامی اون آیات حاکی از گناهکار بودن نژاد انسان هست. پولس می نویسه چنان که مکتوب است، و بعد به آیاتی چند از کتاب مزامیر و همینطور سایر رسالات عهد عتیق به عنوان گواهی بر سخنان خودش اشاره میکنه. این وضعیت عزیزان در مورد نحوه صحبت کردن هم مصداق پیدا میکنه. کلام خدا در این مورد میفرماید گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب میدهند، دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. و همینطور در مورد اعمال نیز اینطور میخوانیم که پایه های ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریق های ایشان است و طریق سلامتی را ندانستند. و نقل قول آخر پولس رسول ما رو به قلب موضوع می رسونه. خدا ترسی در چشمانشان نیست. عزیزان، مردم در زندگی خودشون نمی خوان گام های خودشون رو اصلاح بکنن و از خدا بترسند. اونها خدا را از زندگی خودشون روندند. طرد خدا گناه اصلی هست که منجر به تمامی گناهان دیگه میشه و تمامی ما انسانها مقصر به اون هستیم. عده‌ای میپرسند که آیا این نگرشی مغرضانه نیست؟ آیا فتواهای پولس تند و زننده نیستند؟ آیا واقعا میشه پذیرفت که همه کس در همه جا در تمامی عمر گناهکار هست؟ آیا تنها میراث نژاد انسان دروغ گفتن و تهمت زدن و کفرگویی و شرارت و بیخدایی هست؟ لازمه که بدونیم شهادت کتاب مقدس در اینجا فقط بخشی از تصویر هست. در واقع وقتی که پولس در آیات از گمراهی انسان سخن میگه، منظورش پشت کردن انسان به خدا هست. انسان زمانی خدا رو میشناخت و او رو دوست میداشت و به او خدمت میکرد. ما توسط خدا به شباهت خودش آفریده شده بودیم. نیکو، عادل و دارای عطایای بزرگی بودیم. از این محبت‌های الهی هنوز هم نشانه‌هایی در ما باقی هست. مثل لباس‌های فرسوده ثروتمندی که زمانی گرانبها و زیبا بودند، اما حالا کهنه و فرسوده شدند. و به همین ترتیب هست که منظور پولس این نیست که تمامی انسان‌ها کاملاً بد هستند و تمامی کارهای اونها بد هست. اونچه که او قبلاً و در فصل دوم رسالش به او اشاره کرده این هست که حتی کسانی که شریعت خدا رو نمیشناسند میتونن بعضی اوقات کارهایی انجام بدن که از وجدانشون سرچشمه میگیره. در این مورد میتونید به فصل دوم آیات 14 و 15 مراجعه بکنید. عزیزان، منظور این نیست که ما هیچگاه کار خوبی انجام نمیدیم، بلکه منظور این هست که هر کسی در این جهان متأثر از یک موضوع هست. ما همگی از یک نوع بیماری روحانی که گناه نام داره رنج میبریم و از این منبع اصلی هست که سایر گناهان ریشه میگیره. انسان گناهکار نمیشه چون که گناه میکنه، بلکه گناه میکنه چون گناهکار هست. اونچنان که اگر صورت شما پر از خالهای سرخ باشه، دلیلش این نیست که سرخک گرفته باشید. صورت شما پر از خالهای سرخ میشه چون که ویروس سرخک در شما وجود داره. همه انسان‌ها از جمله ما همگی زیر گناه هستیم. ما عادل نیستیم. حتی یک نفر از ما هم عادل نیست. حتی یک نفر هم بر اساس استانداردهای مطلق خدا از عدالت بهره‌ای نبرده. البته ممکن هست که ما چنین برآوردی رو دوست نداشته باشیم و اون رو توهینی به شخصیت و دیدگاه‌های مثبت خودمون بدونیم. اما واقعیت این هست که باید به خاطر داشته باشیم که این نظر و دیدگاه خداست و موردی که در کلام مقدس او اعلام شده و خداوند بدون شک خیلی واضح‌تر از دیدگاه ما نسبت به خود ما رو می‌بینه. همچنین باید به خاطر داشته باشیم که شرایط چقدر مایوس کننده است، چون که خشم خدا از آسمان بر علیه تمام بی‌عدالتی‌های مردم ظاهر میشه و این یعنی ما عادل نیستیم و مزد گناه ما چیزی نیست جز مرگ. نه فقط مرگ جسمانی، بلکه مرگی ابدی در هاویه. و ما گناهکاریم. ما مانند مجرمی محکوم به اعدام در سلول مرگ منتظر لحظه اعدام خودمون هستیم. در این شرایط وحشتناک عزیزان، چه امیدی برای ما وجود داره؟
پولس قبل از اینکه به اخبار خوش انجیل بپردازه، برای لحظه‌ای به امید بیهوده مردم نسبت به راه حل دروغینی که برای مشکل گناه ارائه شده اشاره میکنه. استاندارد و باور انسان اینه که برای غلبه به گناه حفظ شریعت خدا بهترین راهه. چنین تفکری زمینه تمام ادیان در دنیای ماست. هر فرهنگ و دوره‌ای در تاریخ بشریت هم همین تفکر رو ارائه میده. دیدگاهی که تو اکثریت قرار داره و مورد تاییده. اونچه که باید انجام بدیم پیروی از تعلیمات هر دینی و تلاش برای هرچه بهتر شدنه. اگر شما کار خوبی انجام بدین، خدا شما رو تایید میکنه. اگه به اندازه کافی کار خوب انجام بدین، خدا شما رو به بهشت میبره. اینه اون چیزی که اکثر مردم باور دارن، ولی همه اشتباه میکنن. این رو کلام خدا میگه.
کلام خدا در این مورد به ما میگه که از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. عزیزان، اولین منظور شریعت نجات نیست بلکه محکومیت است. حداقل دو مشکل در تلاش برای عادل شدن از نظر خدا از طریق حفظ شریعت و یا انجام اعمال نیکو وجود داره. اولین اونها غفلت از خطایای گذشته است. حتی اگر از این لحظه به بعد هم جز کار نیکو کردن کار دیگه ای انجام ندیم، در مورد گناهان دیروزمون چه باید بکنیم؟ بیایید به این مسئله از دید مالی نگاه بکنیم. وقتی که شما میگید از این لحظه به بعد تمام بدهی‌هام رو سر موعد و سر وقت میپردازم، اما از قبل چیزی حدود 100 میلیون تومان بدهکارم، آیا بانک به صرف این که شما تعهدی میدید که تمام بدهی‌هاتون رو من بعد سر موقع پرداخت بکنید، آیا از بدهی گذشته شما صرف نظر میکنه؟ و مشکل دوم عزیزان این هست که در طلب عدالت خدا بودن از طریق اعمال شریعت بالیدن به کارهای خوبی هست که ما انجام میدیم. تمام اون اعمال نیکو به نابی و خلوصیت نیکوی خدا نیستند. همیشه و همیشه چنین کارهایی به اصطلاح خوبی آمیخته با اندکی غرور و خودپسندی هست. تلاش در جهت عادل شدن از طریق انجام اعمال خوب مثل شیرین کردن چای با قاشقی از شکر آمیخته با نمک است. پس عزیزان، به نظر شما چه کاری باید بکنیم؟ ما در شرایطی گرفتار شدیم که بهترین تلاش هامون نمیتونند ما رو کمک بکنند.
اما هنوز جایی برای امیدواری هست. تشخیص این وضعیت مایوس کننده است که به ما کمک میکنه به امیدی که انجیل به ما عرضه میکنه دسترسی پیدا کنیم. اون کاری که ما خودمون نمیتونیم برای خودمون انجام بدیم، خدا برای ما به وسیله عیسی مسیح انجام داده. و عدالتی رو که نمیتونیم با تمام کارهای نیک خودمون صاحب بشیم، به صورت هدیه از خدا دریافت میکنیم. همونطور که هر انسانی به این عدالت نیازمنده، میتونیم اون رو با ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست بیاریم. و اینه اون خبر خوش. حق جویان گرامی، شما رو تشویق میکنیم در مورد این سوالات فکر کنید. سوال اول، چرا ما نیکو و خوب نیستیم؟ سوال دوم، چرا ما نمی توانیم با اجرای شریعت خدا عادل شویم؟ سوال سوم، چه چیزی می تواند ما را عادل سازد؟ دعای ما این است خبر خوش انجیل بر دلهای شما بنشیند تا دریابید و اعمال نیک عادل شمرده نخواهید شد و نیازمند هدیه رایگان فیض خداوندید و با جان و دل آن را بپذیرید. آمین.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.